الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صل الله علیه و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة على اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. خداوند تبارك وتعالى قدم های ما را بر صراط ولایت امیر المؤمنین و اولاد معصومینشون مستقر و مستحکم و ثابت بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه، بسم الله الرحمن الرحیم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. ان شاء الله این محفل مورد رضایت و عنایت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد و اون حضرت نام همه ما را جزء عزاداران جد مظلومش سید الشهدا ثبت بفرماید، هدیه به وجود مقدس امام زمان علیه الصلاة والسلام، وجودمون رو نورانی کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از عوامل مهم بهره‌مندی انسان از عبادات و مناسکی که خداوند تبارک و تعالی قرار داده است، نحوه مواجهه و اعتقاد و یقین و نوع نگرش انسان به اون عبادت هست. عبادات ظرفیت‌های بسیار زیادی دارن. به عنوان مثال، مثلا نماز. نماز خیلی انسان را می‌تواند رشد بدهد. از یک طرف خود انسان هم طوری طراحی شده است، طوری خلقت شده است که می تواند بسیار بسیار به مقامات عالیه برسد. روایاتی که در عظمت جایگاه مؤمن در بهشت، قصرهای مؤمنین، مقامات مؤمنین، حالات مؤمنین در بهشت هست، بسیار گویای این مطلب هست که خداوند نه فقط عبادات را صاحب آثار بسیار عظیم قرار داده است. فقط عبادات اینطور نیست که اون عمل، اون عبادت بسیار عظیم باشد، بلکه انسان هم بسیار عظیم هست. مثل پیچ و مهره باید به هم تناسب داشته باشند. یک عباداتی هست به درد ما نمیخورد، به کار ما نمی آید. مثلا حیوانات متناسب با خودشون عباداتی دارن، اذکاری دارن، ما رو مکلف به اون عبادات نکردن چون به درد ما نمیخوره، کوچکتر از وجود ماست. گیاه ها عباداتی دارن، جمادات، سنگ ها، آب ها عباداتی دارن، ما رو مکلف به اون عبادات نکردن. بریم بالاتر، انبیا و بریم بالاتر ائمه علیهم السلام، اونها هم عباداتی دارن، ما رو به اونها هم مکلف نکردن. اون عباداتی که انبیا دارن بسیار عظیمه، اعمال بسیار مؤثری است، اما با ما هماهنگ نمی شود، به درد ما نمی خورد. مثل پیچ و مهره، یه مهره خیلی خوبه، یه پیچی خیلی خوبه، اما به هم نمی خورن. فقط این نیست که یک عبادت خیلی عظیم باشه. به خاطر همین انبیا و ائمه مکلف به عباداتی هستند جزو اختصاصات اونهاست. عباداتی دارن بر پیغمبر اکرم واجب هست، یا اصلا عباداتی دارن ما خبر نداریم نوع عبادت اونها رو، مثل این که مثلا در شب قدر عبادت امام زمان علیه السلام چیست؟ توجه به اعمال عباد، توجه به تقدیرات در شب قدر. ما چنین تکلیفی داریم؟ چنین عبادتی داریم؟ مثلا از دست ما بر میاد؟ عبادت خیلی عبادت بزرگیه، تدبیر نظام عالم، اما از دست ما بر نمیاد که. پس یک عباداتی هست مثلا مثل عبادات ملائکه، رکوع میکنن چند هزار سال، خیلی خوبه رکوع چند هزار سال، اما از پس این عبادت ما بر نمی آییم، لذا ما رو تکلیف نکردن. عبادت عبادته اما برای ما نیست. یه وقتی عبادت بالاتر از رتبه وجودی ماست، یه وقتی عبادت پایین تر از رتبه وجودی ماست، و برای هر مخلوقی همینه. بالاترها بهش تکلیف نمیشه، پایینترها هم بهش تکلیف نمیشه، در حد خودش. اما مثلا نماز، به ما تکلیف کردن نماز. نماز خیلی فضیلت داره، خیلی میتونه ما رو رشد بده و متناسب با وجود انسان هم هست، متناسب با وجود ما که رعیت هستیم، تابع هستیم، شیعه هستیم، دنبال رو هستیم، امت هستیم، به درد ما میخوره، به ما تکلیف کردن. نماز بسیار صاحب آثار فراوان. یک حدیث من بخونم، انشاءالله این حدیث از حضرت صادق علیه السلام سبب بشود که توجه ما در نماز و توجه ما به نماز بیشتر بشود. حدیث عجیبی است، من سریع میخونم چون بحث ما نماز نیست که، سریع میخونم رد میشم، اما شما فراموش نکنید این حدیثو، هممون، حدیث بسیار مهمی است. فرمود اذا دخل العبد فی الصلاه، هرگاه عبد وارد نماز میشود، الله اکبر میگوید یا اقامه رو شروع میکنه به گفتن، وارد نماز که میشود، اقبل الله تبارک و تعالی الیه به وجهه، خداوند تبارک و تعالی به وجه خودش به این فرد توجه میکند، اقبال میکند، رو میآورد. مثل این هست که به ما بگن، مثال میزنم، دوست داری یک کاری بکنی، یک کاری بهت یاد بدیم، یه ذکری به تو تعلیم بدیم، یه دعایی، یه دستورالعملی دوست داری که اگر این کار رو انجام بدی در تمام مدت توجه امام زمان به تو باشه؟ میگی بله خیلی دوست دارم، این چه کاریه؟ بگن یه کاری به تعلیم بدیم، یک عبادتی به شما تعلیم بدیم، اگر این کار رو کنی خدا به تو توجه ویژه بکنه، توجه خاص بکند، خیلی خاص، گویا اصلا مخلوق دیگری ندارد، فقط تو هستی و فقط دارد به تو توجه میکند، اینطور توجه. میگیم بله میخوایم. چه عبادتیه که اینطور نظر خداوند رو به ما جلب میکند؟ فرمود نماز. شما وارد نماز که میشوی، خداوند به وجهش، با صورتش به تو توجه میکند. خیلی عبادت مهمیه این، عبادت این قابلیت رو داره، عبادت عظیمه، میتونه اگر شرایط دیگر که حالا عرض خواهم کرد مهیا باشد، این عبادت میتواند کاری بکند که خداوند به من توجه ویژه بکنه. خب حالا من میگم الله اکبر، نماز میخونم، آیا چنین توجهی از خداوند نسبت به من انجام میشود؟ نه، شاید انجام نشه. چرا؟ چون گاهی هست من اصلا نماز رو کوچک میشمرم، به زور دارم نماز میخونم، از سر تقلید نماز میخونم، از سر عادت نماز میخونم، اصلا توجه ندارم، باور ندارم که نماز اینقدر مهم هست. نماز خیلی عظیمه، من گیرنده، من ضعیفه، من نمیتوانم از نماز بهره مند بشم. یک ماشین بسیار بسیار خوب، آخرین سیستم، پر از امکانات رو بدن دست کسی که تا حالا مثلا فقط ماشینای دنده‌ای سطح پایین سوار میشده، اونم 10-15 سال کار کرده، ماشین خیلی ماشین خوبیه، اما من نمیتونم ازش استفاده کنم، توانایی ندارم، امکان برام. بهترین لپتاپ کامپیوتر رو بدن، بهترین گوشی رو بدن دست کسی که همون گوشیای دکمه‌ای کفایتش میکنه، اصلا استفاده دیگه ای نداره، نیاز دیگه ای نداره، مهم نیست براش اصلا. خب بهترین گوشی هم دستش بدن نمیتونه استفاده کنه. عبادت گاهی بسیار عظیمه، اما شرط بهره‌مندی از عبادت این هست که عابد، عبد، مکلف، فرد، مؤمن، انسان نسبت به این عبادت اعتقاد درستی داشته باشه، باور داشته باشد که این عبادت میتواند مرا انقدر روش بدهد. همین مجالس هم همینه. این مجالس میتونه انسان رو تا لقاء الله پیش ببره. ما میریم تا لقاء الله تو این مجالس؟ نه. چرا؟ چون یا باور نداریم، یا اعتقاد نداریم، یا ایمان نداریم، یا یقین نداریم، یا امید نداریم، یا اصلا نمیدانیم، علم نداریم، گاهی توجه نداریم. و البته حجاب ها و موانع دیگه هم هست، ولی خب یک شرط مهمش برای بهره‌مندی عبد از عبادت، یه شرط مهمش این است که این عبد نسبت به عظمت این عبادت یقین داشته باشد یا امید داشته باشد یا حسن ظن داشته باشد. یه عبادت کوچکی گاهی به یک حیوانی انسان آب میده، گاهی به یک گیاه، به یک درخت انسان آب میده، اما با امید به خداوند میده، میگه خدایا این مخلوق تو هست. چنان عاشقانه به این درخت آب میدهد، ممکنه از هزار رکعت نمازی که مثلا مثل بنده ای میخونه، اون کسی که به اون درخت آب داد بیشتر رشد کنه. چرا؟ چون با امید این کارو انجام داد، با یقین این کارو انجام داد، برای درخت ارزش قائل بود، برای این مخلوق خدا ارزش قائل بود، یقین داشت، باور داشت، انجام داد، بهره برد. اما اگه بیشترین عبادت رو در اختیارش قرار بدیم، مثل همین نماز که گفتیم، یا همین زیارت سید و شهدا، مجالس اهل بیت و امثال اینها، اما طرف نمیداند، اصلا خبر نداره گریه برای امام حسین چی هست، اصلا خبر نداره، نمیدونه، گریه هم میکنه ولی بهره نمیبره زیاد. این که این همه روایات ما، بزرگان ما این همه تأکید کردن که آقا شرط مهم بهره‌مندی از عبادت معرفت اول، هرچه درجه معرفت فرد بیشتر باشد از اون عبادت بیشتر بهره‌مند می شود. اگه درجه معرفتش به اون عبادت کم باشه کم بهره می بره. حتی اگه بالاترین عبادت رو بهش بدن، حتی من بالاتر بگم، گاهی بعضی اشیا اثر تکوینی دارن، اگر یقین نداشته باشی در تو اثر نمیذاره. یک غذای مهلکی، سم مهلکی بالاخره خورده طرف، اصلا نمیدونه این سمه، میبینی خورد و بدنش هم دفع کرد، کاریش هم نشد، خیلی اتفاق سنگینی براش نیفتاد. اما یه سم خیلی سطح پایین تر رو بهش دادی، بهش گفتی این سم کشنده است، این با تلقین میمیره. مثل همین ویروسی که یکی دو سال پیش بود، نمیدونم چند وقت پیش، دو سه سال، یکی دو سال، یه ویروس سرماخوردگی عادی بود، انقدر تبلیغات شد که این ریه رو چیکار میکنه، میکشه آدم ها رو، تو دنیا داره فلان میکنه، بهداشت جهان، انقدر تبلیغات شد، مردم ترسیدن، این میفته توی بدن انسان سالم، اگه این تبلیغات نبود نمیکش اینو، بردنش تو بیمارستان، فضای مرگ و میر دید، فلان مرد. این تلقین این چیز خیلی مهمیه، یقین، امید، نگاه من به این کار، نگاه من به این عبادت، نگاه درونی انسان خیلی مهمه آقایون. حالا این بحثو من برمیگردم مجدد، الان داخل پرانتز تذکری بدم، کلن آقایون اصلا برادر و خواهر، نگاه ما به پدیده های اطرافمون خیلی مهمه، اصلا نباید اینو ساده بگیریم. حالت درونی ما نسبت به افراد، اجازه ندیم بی جهت نسبت به مؤمنین سوء ظن پیدا کنیم، خیلی مضره. بی خودی آقا چرا با فلانی خوب برخورد نمی‌کنی؟ تو دلش ها میگه اصلاً خوشم نمیاد. آخه چرا؟ چرا؟ چرا حالت درونیمون رو نسبت به افراد بد می‌کنیم؟ گاهی یک کسی یه کار بدی انجام داده در حق ما، درسته، یه خورده اگه فکر کنیم می‌بینیم خود ما شبیه این کار و بدتر از این کار رو خیلی وقتا نسبت به بقیه انجام دادیم. اگه قرار باشه من هم هر بدی در حق هر کسی کردم، او هم با من بد بشه، او هم کینه منو به دل بگیره، من تنها میمونم. ولی خیلی وقتا بخشیدن بقیه، تغافل کردن، عبور کردن، خب منم عبور کنم، منم بگذرم، به دل نگیرم، کینه نگیرم، ناراحت نشم، سخت نگیرم. این بستگی به حالت درونی داره. من به شما نگاه میکنم با نگاه مثبت، هرچی هم بدی کنی توجیه میکنم. الان حال نداشت، الان اعصابش خورد بود، الان خسته بود، سنش رفته بالا، شاید حواسش نبود. چرا این توجیهات رو میکنم؟ چون حالت درونیم نسبت به شما مثبته. شاید مثلا چون شما لطفی به من کردی قبلا، شاید چون سابقه رفاقت داشت، به هر دلیلی. بالاخره نگاه درونی من وقتی به شما مثبت میشه، ممکنه خیلی برخوردهای نامناسبی انجام بدی، اما من توجیه میکنم. اما خدایی نکرده اگر نگاه درونی به شما منفی باشه، اصلا شما قصد خیر رساندن به من داری، داریم به من محبت میکنی، من برداشت سوء میکنم، قصدش این بود، میخواست آبروی منو ببره، این میخواست من از این جایگاهی که دارم خلع بکنه مثلا، میخواست و و و. این نگاه درونی خیلی مهمه. هر کسی باید خودش نسبت به نفس خودش احساس تکلیف کنه. واعظ نفسانی که فرمودن داشته باشید، اهل بیت، امام جواد علیه السلام و سایر اهل بیت فرمودن مؤمن احتیاج دارد الی واعظ من نفسه. خودش باید خودشو موعظه کنه انسان، همش نمیشه دیگران انسانو موعظه کنن. درسته تذکر مؤثره، امر به معروف نهی از منکر مؤثره، دلسوزی بقیه و و اینها مؤثره، اما به تنهایی کفایت نمیکنه. خودم هم باید موعظه کنم، خودم رو باید تشر بزنم به خودم. این همه که فرمودن آقا محاسبه نفس کنید، اون هم حاسب نفسک محاسبت العدو عدوه، نه ساده مثل دشمن که دشمنش رو محاسبه میکنه، محاسبه کن خودتو، نه اینکه خودتو توجیه کنی همش کارهای من درسته، این نحوه نه. خودت رو گیر بنداز، خودت رو محکوم کن، اینطوری محاسبه نفس کن. توجه فرمودی؟ این حالت درون خیلی مهمه. خب پرانتز بسته، برمیگردیم به بحث. گفتیم این حالت درونی انسان و نگاه انسان به عبادت خیلی مهمه. ایام، ایام محرمه، ایام اعضای سید الشهداست. حالت اعتقادی ما، حالت درونی ما، فکر ما، گمان ما، یقین ما، امید ما، نگاه ما نسبت به دستگاه امام حسین چه جور نگاهی هست؟ اگر نگاه ما نگاه ضعیفی باشد، خود این ضعف در نگاه، خود این نگاه تقصیرآمیز و این نگاه تفریطی، خودش نحوه استخفاف به سیدالشهدا است و استخفاف به خدا و اولیاء خدا بزرگترین حجاب برای بهره‌مندی از عبادته. شما اگر وایستید به نماز اما با حالت استخفاف به خدا، نماز میخونه اما داره قر میزنه تو دلش، این نمازو کی آورده؟ این به چه درد میخوره؟ این چه فایده ای داره مگه؟ این همه خوندیم چی شد؟ تو درونش داره قر میزنه، این استخفاف به خداست، این باعث میشه از این نماز بهره نبره. اگر فرد بیاد داخل مجلس امام حسین گریه هم بکنه، اما همیشه این تو ذهنش هست، مگر این عشق به چه درد میخوره؟ این عشق به تنهایی گناه ها رو نمیتونه پاک کنه. کی گفته این همه گناه پاک میشه؟ چه کسی گفته افضل عبادات گریه بر امام حسین؟ اینها رو از خودشون در آوردن، مثلا اینطور نغنغ کردن های درونی، قر زدن های درونی انسان، اگر اینها رو داشته باشه، خود اینها، خود این تفکرات استخفاف به سیدالشهدا است. و چرا استخفاف؟ چون خلاف واقعیته، چون غلطه، این نگاه غلطه. و استخفاف به خدا و اولیاء خدا باعث میشه از اون عبادت ما بهره مند نشیم. پس باید چه کار بکنیم؟ راه حل چیه؟ راه حل این هستش که نگاهمون رو به دستگاه امام حسین علیه السلام مطابق اون چه که هست قرار بدیم. ببینیم دستگاه امام حسین چه جایگاهی داره در عالم، همونطور که هست باور کنیم. فرمودن امام رضا علیه السلام فرمودن ما اهل بیت از اون جایگاهی که خدا ما رو در اون جایگاه قرار داده بالاتر نبرید که خانه خراب می شود، پایین تر هم نیارید. ولا تجعلونا دون ما وزعن الله فیه، مثلا یا جعلن الله فیه، ما رو پایین تر از اون جایگاه هایی که هستیم نیارید، چون اینقدر بعد میاد پایین ملعون میشه. ولعن الله امتا ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. خدا لعنت کند کسانی که شما را از اون جایگاه هایی که خدا شما را در اون جایگاه ها قرار داده بود پایین تر آوردن. پایین نباید انسان بیاره، بالاتر هم نباید ببره. پس یک راه هست، راه این که واقعیت رو بفهمیم چی هست. برای اینکه واقعیت رو بفهمیم چی هست، من امشب یک نکته میخوام تذکر بدم و از فردا شب ما در حقیقت وارد بحث دهه محرممون میشیم. این دو شب رو به ذهنم رسید که همین تذکراتی در ارتباط با عظمت گریه بر امام حسین و مجالس حسینی و عزای سیدالشهدا بیان بکنیم. از فردا شب انشالله وارد مبحثی که در دهه قصد داریم اگه توفیق باشه از فردا شب وارد میشیم. و اون نکته‌ای که میخوایم امشب عرض بکنیم در مورد این جایگاه این دستگاه چقدره. همه ای ما شنیدیم ها، میخوایم توجه کنیم بیشتر امشب. یک روایت میخونم، روایت صحیح السند است. به همه مبانی، به هر عالمی، با هر مبنایی ببرید این حدیث رو نشون بدید، میگه این صحیح السند، معتبر حدیث. حدیثی است در کتاب کافی نقل شده، در کامل الزیارات نقل شده، در مزار شیخ مفید نقل شده، در ثواب الاعمال شیخ صدوق نقل شده است و در تهذیب شیخ طوسی هم نقل شده. در کتاب‌های دیگه هم هست، مثل جامع الاخبار و روضة الواعظین و بعد دیگه بهار الانوار و غیره، ولی در کتب معتبر دست اول نقل شده. خواهش میکنم توجه کنید به این حدیث. این حدیث فهمش باعث میشه ان شاء الله که انسان بفهمه امام حسین کیست. زیارت سیدالشهدا چیست؟ بکا بر امام حسین چه مقدار عظمت دارد؟ یک خط حدیثه، ولی عرض کردم کامل نگاه انسان رو بالا میبره. کلام امام صادق علیه السلام است. حضرت فرمود ما من نبیین ولا ملکن فی السماوات والارض الا و یسالون الله ان یعذن لهم فی زیارت الحسین ففوج ینزل و فوج یسعد. حضرت فرمود هیچ ملکی در آسمان ها و زمین و هیچ نبی، من با این قسمت کار دارم، نبی، هیچ ملکی و هیچ نبیی نیست، هیچ پیغمبری، اولوالعزم، غیر اولوالعزم، مرسل، غیر مرسل، تمام انبیا، 124 هزار پیغمبر، همه انبیا. امام صادق فرمود ما من نبیین ولا ملکین، هیچ نبیی نیست و نه هیچ ملکی نیست در آسمان ها و زمین الا این که یسالون الله، از خداوند درخواست می کنند، سوال می کنند، تقاضا می کنند، گدائی می کنند، خواهش می کنند که چه چیزی؟ تمام انبیا از خدا درخواست می کنند ان یعذن لهم فی زیارت الحسین، خدا به اونها اذن بدهد امام حسین رو زیارت کنند. انبیا مثل ابراهیم خلیل الرحمن با اون مقاماتی که طی کرده، با اون امتحانهای عجیب و غریبی که پشت سر گذاشته، مثل حضرت نوح با اون عظمت مقام شیخ الانبیا، با اون صبر، با اون کارهای عجیبی که حضرت نوح انجام دادن، مثل حضرت عیسی با اون توصیفاتی که خداوند از حضرت عیسی در قرآن که، مثل حضرت موسی کلیم الله و نادیناه من جانب طور الایمن و قربناه نجیا. حضرت موسی در آیه دیگه فرمود و کلم الله موسی تکلیما، خدا با موسی حرف زد، تکلم کرد. چه تکلمی، چه حرفی، چه کلامی، موسی کلیم الله و سایر انبیا، حضرت آدم و و و سایر همه انبیا فرمود. این امام صادق فرمود، داره زمانی میفرماد که غیر از چهار پیغمبر همه در برزخ هستن. چهار پیغمبر زنده اند، میدونید دیگه، حضرت عیسی، حضرت ادریس، حضرت خضر و حضرت الیاس. این چهار پیغمبر زنده اند. که وزرای اصلی امام زمان این چهار بزرگواران، اول هم حضرت عیسی افضل از همه، چهار یار اصلی و چهار وزیر امام عصر علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف، این چهار پیغمبرن. غیر از این چهار بزرگوار که زنده هستند، زمانی که امام صادق این حدیث رو میفرمودن تمام انبیا در برزخن. یعنی کلام امام صادق علیه السلام اولا اصلا ناظر به انبیایی که در برزخ هستن. حالا یه بحثیه، باز چاره ای نداریم اشاره ای بکنیم، ارتباط اولیاء الله و بزرگان وقتی میرن در برزخ با دنیا قطع نمیشه. این در ذهنتون باشه، حالا این پرونده معرفتی اعتقادی است. اونها وقتی وارد برزخ میشن ارتباطشون با دنیا قطع نمیشه، حتی مؤمنین ناقص هم ارتباط هنوز ولی ضعیفه. لذا فرمودن میاد شبای جمعه تو خانه خودش، میت روح متوفا شبای جمعه میاد تو خانه خود، به زن و بچهش نگاه میکنه با اونا، منتها رابطه ضعیفه در اینها. اما در بزرگان که نفسهای قوی و مراتب بالا دارن، اونها ارتباطشون با دنیا قطع نمیشه. مثل شما میبینید سید الشهدا اسلام سر مبارک چیکار میکنه؟ آقا حرف میزنه. بدن مطهر سید الشهدا قبل از دفن، سه روز بعد شهادت، دو روز و نصفی بعد شهادت، قبل از دفن بدن بی سر نشست. در معجزات سید الشهدا است بدن نشست، حرف زد، اصحاب رو دور خودش جمع کرد. بدنه ولی بدن کار میکنه، سر نداره ولی کار میکنه. حالا این یه بحثیه، نمیخوام وارد این جهت بشیم. انبیا اکثرشون در برزخن. امام صادق فرمود تمام این انبیا از خداوند درخواست میکنن که اجازه بدهد به زیارت امام حسین بیان. بعدم فرمود در حدیث دیگری فرمود شبهای جمعه ارواح تمام انبیا و اوصیاء انبیا که خاتم الانبیا افضل الانبیا و ما افضل الاوصیاء هستیم، این تعبیر حدیثه، همه میان کربلا زیارت امام حسین. این همینطور نبوده ها، اینا درخواست کردن، انبیا خواستن از خدا. یعنی چی این حدیث؟ یعنی چه؟ چه نکاتی داره این حدیث؟ این یعنی این که آقایون زیارت امام حسین علیه السلام چنان عبادتی است، اتصال به امام حسین، توسل به امام حسین، حالا بعد عرض خواهیم کرد، بکا بر امام حسین، آنچنان عبادت عظیمی است که انبیا در عالم برزخ هنوز توجه به دنیا کنند و این عبادت رو انجام بدن، باز در برزخ رشد میکنن انبیا، نه بنده و شما. ما حساب اون جای خودش دیگه، ما اصلا محسوب نمیشیم تو اون عالم، حساب نمیشیم. آن ذره که در حساب ناید، اون ماییم دیگه، اونجا که ما برای انبیا با اون مقامات هنوز درخواست میکنن خدایا ما توجه کنیم به دنیا، روحمون بریم در دنیا، بریم زیارت امام حسین، خدا را در زیارت امام حسین زیارت کنیم، به لقاء الله برسیم در زیارت امام حسین، رشد کنیم، ارتقاء درجه پیدا کنیم در این عبادت. یعنی انبیا در توسل به امام حسین رشد میکنند، طوری رشد میکنن که درخواست میکنن از خدا. یکی از اصحاب بزرگ اهل بیت، جزو خواص اصحاب است، بسیار بسیار شخصیت خاصی است، جناب ابو حمزه صومالی است، همین صاحب دعای ابو حمزه در سحرهای ماه رمضان، که متن خود این دعای ابو حمزه برای اهل معرفت کافی است در شناخت عظمت ابو حمزه، اگر کسی بفهمه. چنین دعا مفصلی را امام معصوم به غیر از یک شخص بسیار ارزشمند تعلیم نمیدن. بله دعا زیاد تعلیم دادن اهل بیت، به افراد غیر ثقه هم حتی تعلیم دادن، دعای کوتاه‌تر، کوچکتر، مزامین سطحی‌تر، عادی‌تر، اما دعای ابو حمزه با اون عظمتی که هیچ عرفانی تا کنون حتی به پایین ترین درجات دعای ابو حمزه هم نتونسته برسه و به اون معارف رو بیاره تعلیم بده، معارفی که زبان عرفانی که در دعای ابو حمزه هست، عرفانی که در دعای ابو حمزه هست. ابو حمزه صومالی از شخصیت های عظیم مکتب تشیع در بین اصحاب اهل بیت. در روایات داره ابو حمزه سومالی امام علیه السلام فرمود که سلمان فی زمانه، ان ابا حمزه فی زمانهی که سلمان فی زمانه. ابو حمزه برای امام سجاد مثل سلمان بود برای امیرالمومنین و پیغمبر، مقامش چنین مقامیه. امام صادق به او میفرمود، تعبیر در رجال کشیه، فرمود اذا رأیتو که استریح و الیک، هر وقت تو را میبینم با تو به آرامش میرسم. چه مقامی آقا، ابو حمزه سومالی هم چه مقامی داره. فرمود فقه ما اهل بیت، علم ما اهل بیت به چهار نفر رسید. یکیش ابو حمزه است، یکیش سلمانه، یکیش یونس ابن عبدالرحمنه. بزرگان اینطور بودن اینها. ابو حمزه سومالی آدم معمولی نیست، صاحب کشف و کرامات و مقامات و خوارق عادات هست. ابو حمزه فرمود به چهار نفر از ما خدمت کرد، به امام سجاد، به امام باقر، به امام صادق و به امام کاظم. به چهار نفر از اهل بیت امام فرمود به ما خدمت کرد. همچین شخصیتی است. ایشون میگه در عصر امام سجاد علیه السلام، حدیث در کامل الزیاراته، میگه در عصر آقا امام زین العابدین علیه السلام، در اواخر حکومت آل مروان و بنی امیه، من رفتم به زیارت سید الشهدا. به سختی که حالا آدرس میگرفتن اون زمان که قبر امام حسین کجا هست، جون مشخص نبوده، بیابانی بوده جایی حضرت امام سجاد پدر رو دفن کردن، خیلی دیواری باشه و مثلا اینها نبوده، بیابان بوده، قبری بوده. حالا تو بیابان کسی میخواد بره زیارت کنه با خوف جان. تو همین حدیث هم هست که میگه من از ترس اهل شام، چون یزید لعنت الله علیه، لعنت خدا بر او و دوستدارانش و طرفدارانش باد، بعد از شهادت سید الشهدا علیه السلام افرادی رو موکل کرد به قبر امام حسین علیه السلام، در همون حوالی بودن، اجازه نمیدادن کسی بره زیارت. اینا شواهد تاریخی حدیثی داره. بعضی ها رو مسله کردن در راه زیارت امام حسین، مسله کردن، در احادیث داره، قطعه قطعه کردن کسی رو، میفهمیدن بیاد زیارت امام حسین، اجازه زیارت نمیدادن. البته خب اینا کارمند دولت بودن، کنار قبر میستادن، خب نصف شب خوابش میگرفت میخوابید دیگه، خیلی حساسیت نداشت که حالا تا خبر به یزید برسه. حالا دو نفرم زیارت رفتن، اینا خیلی جدی نمیگرفتن، مثل الان نبود دوربین مدار بسته باشه، کارگر بود میومد اونجا وای میستاد، پولی میگرفت که اجازه نده کسی بره زیارت. ابو حمزه در این شرایط میگه من رفتم زیارت آقا سید الشهدا علیه السلام. شیعه کامله، فقیه، میفهمه چه کار بکنه. میگه رفتم، نیمه شبی بود، صبر کردم هوا کامل تاریک بشه، این عمال یزید و بنی امیه که اون دور هستن، بنی مروان، اونها خوابشون ببره، من بتونم برم زیارت سید الشهدا، به قول ما سینه خیز و آرام و چهار دست و پا و آرام آرام که برسم به قبر حضرت. میگه بله، نیمه شب شد و هوا کامل تاریک شد. دیگه اون زمان ها حساب میکردن شب 14 نباشه، شب 13 ماه نباشه، شب اول ماه باشه، شب آخر ماه باشه، که ماه نوری نده، نیمه شب بشه رفت زیارت، لباس تیره ای حتما پوشیده. میگه رفتم، شب جمعه ای بود شاید، مثلا در حدیث نداره شب جمعه، میگه رفتم نزدیک شدم، یه رجلی آمد جلوی من، یه مردی آمد جلوم سبز شد، قد و قامتی و هیبتی، و میگه منو گرفت، هیبتش عظمتش منو گرفت، گفت امشب اجازه نداری بری زیارت امام حسین. میگه من هیچی نگفتم، ترسیدم این کیه چیه، برگشتم عقب، گذاشتم نزدیک اذان صبح بشه، اواخر نیمه شب، در اوج، دو مرتبه رفتم، دو مرتبه آمد جلوی من، گفت مگر نگفتم که اجازه زیارت نداری امشب، باید صبر کنی تا هوا روشن بشه بعد. گفتم تو کی هستی جلوی منو گرفتی؟ گفت من ملکی از ملائکه هستم. این حدیث هم داله بر عظمت ابو حمزه که ملائکه رو میدید. گفت من ملکی از ملائکه‌ای هستم که کار اینها حراست از قبر امام حسین و استغفار برای زوار امام حسین. من یکی از اون ملائکه هستم. گفتم من از کوفه آمدم، از راه دور آمدم، با خوف آمدم، اهل شام ممکنه منو بکشن، تا تا نیمه شبه بذار من برم زیارت کنم برگردم. گفت نمی شود، امشب موسای کلیم به زیارت امام حسین آمده، با 70,000 ملک آمدن به زیارت، باید صبر کنی. هوا که به روشنی گرایید اینها به آسمان صعود میکنند، بعد بر تو راه باز میشه ابو حمزه، میری زیارت و بعدم برمیگردی به منزلت میرسی. میگه من هم صبر کردم و خودش میگه، میگه ابو حمزه میگه آقا نه من و شما، ابو حمزه با اون توصیفاتی که گفتم او میگه، میگه وقتی این مطلب رو گفت نزدیک بود عقل از سر من بپره بره. تعبیر مهمیه ها، این تعبیر مهمه، این تعبیر مهمه، بازم تاکید میکنم دقت کنید. ابو حمزه، فرض کنید سلمان چنین حرفی بزنه، نه یه شیعه معمولی، نه یه مرجع تقلید، نه یک عالم، نه یک منبری، نه یک مداح، نه یک شاعر، نه یه شیعه کامل، میگه وقتی فهمیدم حضرت موسی آمده به زیارت امام حسین با 70,000 ملک، نزدیک بود یتیر عقلی، عقل من طیران کند، عقل من از سرم بپره، پرواز کنه بره. خیلی معلوم مطلب عظیمیه برای ابو حمزه، پس معلوم مطلب عظیمه. بله، انبیاء میان به زیارت امام حسین علیه السلام و تمام این فقط مال زیارت هم نیست، بکا هم همینه. امام صادق فرمود ولقد طال بکاء الانبیاء علی الحسین، انبیاء طولانی گریه می کردن بر امام حسین، همه ی انبیاء همه گریه کردن. این عبادت یک عبادتی نیست که مثلا بنده و جناب عالی بیاییم اینجا انجام بدیم فقط، این یک عبادت عظیمیست که گلهای سرسبد عالم بندگی خدا، انبیاء خدا این عبادت رو طولانی انجام میدادن، میان برای زیارت امام حسین. امام صادق در کامل الزیارات فرمود ما من نبی الا وقد زار کربلا، هیچ پیغمبری نبود الا اینکه آمد زیارت کربلا. هنوز حضرت دفن نشده، هنوز می آمدن زیارت این زمین کربلا، زیارت قبر سید الشهدا، قبر معلوم بوده از اول برای حضرت آدم و غیره. لذا تمام انبیا در روایات داره در مشکلاتشون همه به خمسه طیبه و مخصوصا سیدالشهدا متوسل می شدن. خطاهایی که رخ می داد، ترک اولاهایی که از انبیا رخ می داد، مسائلی که بین انبیا و خدا هست، اون حریم ما نیست که ورود پیدا کنیم، مسائل خصوصی بین حبیب و محبوبه، مال عالم انبیاست با خدا، ما نمی فهمیم چی هست. در اونجا که به مشکلاتی برخورد می کرد متوسل به سیدالشهدا می شدن. وجود امام حسین کجای عالم هست که از انبیا دستگیری می کنن؟ توسل به سید و شهدا چجور عبادتی هست که بزرگان عالم را ترقی می دهد؟ گریه بر سید و شهدا چه جایگاهی دارد نزد خداوند که تمام انبیا طولانی این عبادت را انجام می دهد؟ بعد خداوند تبارک و تعالی اینطور سفره پهن کرده برای ما، هر سال بیاییم، هر شب جمعه بیاییم، هر روز بیاییم. امام زمان علیه السلام فرمود من هر صبح و شام گریه میکنم. امام صادق فرمود مادرم حضرت زهرا در برزخ هر روز گریه میکند، زجه میزند، سیحه میزند، شهقه میزند، تعابیر احادیثه، شهقه میزند حضرت زهرا. مگه حضرت زهرا سلام الله کی هستن؟ مگه یک انسان معمولی هستن؟ مگه یک موجود معمولی هستن؟ این عبادت چه عبادتی است؟ این مصیبت چه مصیبتی است که مثل حضرت زهرا اینطور از این عبادت و از این عمل بهرمند است و خدا رو به این عبادت عبادت میکنه؟ اینه که ما اگر این مطالب را بدانیم و توجه داشته باشیم، انشاءالله نور این معارف در قلب ما قرار بگیرد، بعد باعث میشه ما وقتی وارد این مجالس بشیم قدر بدانیم، بتونیم بهره ببریم. گفتیم شرط بهره‌مندی از عبادت چیه؟ یقینه، اعتقاده، نگاه صحیح به اون عبادته. این چنین عبادتی است. حالا ممکنه بنده مثلا گریه‌ام هم نگیره، فکر نکنم جای کوچیکی، بغل دستیم داره گریه میکنه، ملائکه دارن میان میرن، اینجا من نمیبینم، نبینم کجا نشستم. لذا ما سست نشیم در شرکت در مجالس، ضعیف نشیم، کوتاهی نکنیم، نگیم من حال ندارم، من که نمیفهمم، من که نه، بگم اینجا جاییست که عبادتی انجام میشه، انبیا این عبادت انجام میدن، ملائکت الله انجام میدن، تمام ذرات برای امام حسین گریه کردن، تمام اشیا. ما اگر یقینمون، نگاهمون، باورمون به این مجالس عظیم باشد، هرچه عظیمتر، هرچه با عمقتر، عمیقتر، هی ما بیشتر بهره میبریم. جایی که حالا برسیم به اون مقاماتی که اهل بیت فرمودن که این گریه و این عشق فرمود دریاهای غضب خدا را خاموش میکنند، تا برسه به اون جایی که امام صادق علیه السلام آخر مطلب رو فرمود، فرمود این قطره عشق بر امام حسین ارزشش قابل فهم و احصاء و شمارش نیست. ثوابش چقدره؟ فرمود لکل شیئن ثوابون الا دمعت فینا. اگر برای ما اهل بیت گریه کردی این ثواب نداره، این دیگه بالاست، اصلا ثواب میره بیرون مطلب، میره توی عوالم دیگری. حالا اگه برسیم به اون جاها و بتونیم بفهمیم، میره تا بی نهایت، میل به بی حدی میکند، میل به بی نهایتی میکند این عبادت. حالا ما چقدر از این گریه بهره میبریم؟ اون دیگه بسم الله، هر کس خودشه و اخلاص خودش و محبت خودش به اهل بیت و خلوص و صفایی که با امام حسین داره، هر کی هر چی داره، اون به همون اندازه در این دهه ها و در این مجالس رشد میکنه. خداوند تبارک و تعالی ما و نسلمون رو جز و خادمین و نوکران و غلامان سید الشهدا علیه السلام قرار بدهد و قبول بفرماید به برکت سه صلوات بر محمد.